بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 153 سوره مبارکه اعراف آیات 23 تا 30. در فصل اول هستیم، بحث انسان و دشمنان انسان مطرحه. خب در جلسه گذشته اشاره شد که وقتی خدای متعال انسان را آفرید، به ملائکه که ابلیس هم در میان اونها بود، با توجه به سابقه عبادت خودش ارتقاء مقام پیدا کرده بود، چون ابلیس گفتیم طبق آیات قرآن کریم از جنیان هست، خدای متعال خطاب کرد که به آدم سجده کنید، اما ابلیس سجده نکرد. همه فرشتگانی که مخاطب بودند البته، اونها سجده کردند. بعد خدای متعال در ادامه آیات فرمود که علت این که ابلیس سجده نکرد این بود که گرفتار استکبار شد و ندای انا خیر من سرداد، که من از آدم بهترم. بعد موارد دیگری مطرح شد تا رسید به اینجا که به آدم و همسرش گفت که شما در باقی بهشتگونه آرام بگیرید، ولی مراقبت بکنید که شیطان دشمن شما هست و شیطان شما رو اغوا نکند. که خب این اتفاق افتاد و اونها توسط شیطان اغوا شدند و شد آنچه که در جلسه گذشته مطرح کردیم. وقتی که آدم و حوا متوجه شدند که فریب شیطان رو خوردن، توبه کردند. که حالا آیه اول این جلسه ما بحث استغفار اونها رو مطرح میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. قالا باز تثنیه هست، یعنی آدم و حوا گفتند پروردگارا ستم کردیم به خودمان. ببینید ستم انواعی داره دیگه. گاهی انسان به دیگر انسان ها ستم میکنه، گاهی به محیط زیست ستم میکنه، گاهی به حیوانات ستم میکنه، انواع و اقسامی داره. گاهی به خودش ستم میکنه، یعنی یه کاری میکنه که نتیجه اون کار در مورد خودش ظاهر میشه. اینجا هم کاری که آدم و حوا کرده بودند اثرش در مورد خودشون آشکار شد، عیوب خودشون رو متوجه شدند. اینه که میگن ربنا ظلمنا انفسنا، پروردگار ما ستم کردیم ما به خودمان. پس اول اعتراف میکنن، دوم و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر ما را نیامرزی و ما را مورد رحم خودت قرار ندهی، حتما ما از زیانکاران خواهیم بود. ببینید چقدر تفاوت هست بین آدم و حوا با ابلیس. ابلیس در صحبت‌هایی که خدای متعال باهاش داره و میگه که چرا به آدم سجده نکردی، اونجا میگه انا خیر من، استدلال میکنه برای خدای متعال. نه تنها اعتراف به تخلف خودش نمیکنه و تخطی خودش نمیکنه، بلکه استدلال هم میکنه و بعد هم از خدای متعال مهلت میخواد که برای انسان بتونه در طول زندگی انسان دامهای پهن بکنه و او رو از راه خدا گمراه بکنه. اما آدم و حوا وقتی متوجه شدند که اشتباه کردند و فریب ابلیس رو خوردند، اول اقرار کردند و اعتراف کردند به کار اشتباه خودشون و بعد هم طلب مغفرت و رحمت کردند. خب، خدای متعال البته دعای اونها رو اجابت کرد، منتها نتیجه عمل اونها هبوط بود. نتیجه عمل اونها این بود که یک زندگی این جهانی رو شروع بکنند و مراقبت بکنند، پس از این از شیطان فریب نخورند. قاله به تو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین، قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. خدای متعال فرمود که اهبتو، فرود بیایید از این جایگاهی که هستید، دیگه بعد منتقل بشید به یه جایگاه دیگه. همونطور که به ابلیس هم گفت که اهبت، اینجا به آدم و حوا و ابلیس دیگه، اینجا اهبتو جمعه، به خاطر اینکه این خطاب متوجه آدم و حوا و ابلیس هست. اهبتو، فرود بیایید، هبوط کنید از مقامی که هستید به مقام و جایگاهی دیگر، از مرتبه‌ای که هستید به مرتبه‌ای دیگر. بعضکم لبعضن عدو، در حالی که با یک دیگر دشمنید، یعنی ابلیس دشمن شما هست، ابلیس و البته پیروانش دیگه، چون هر انسانی و هر جنی که دعوت ابلیس رو اجابت بکنه اون هم میشه از نیروهای ابلیس، که ما به اونها میگیم شیطان، به قرآن کریم از اونها تعبیر میکنه به شیطان. شیطان از شتنه، یعنی کسی که از مداری که براش درست شده بود و وضع شده بود خارج میشه، منحرف میشه. خدای متعال خلق کرد و اراده تشریعی او، قوانین او این بود که ما در مسیر درست حرکت بکنیم، اما خب انسانی اگر چنین نکند این از مدار خارج شده. البته انسان این اختیار رو داره، منتها خب باید پیامدش رو هم تحمل بکنه. و آدم هایی که مراقبن که فریب شیطان رو نخورند، خب اونها هم با شیطان عداوت دارند. پس نکته اول، زمین جاییه که عداوت درش هست، دشمنی اینجا وجود داره. یعنی اگر ما انتظار داشته باشیم که یک شرایطی تحقق پیدا کنه که در اون شرایط هیچ کس دشمن دیگری نباشد، چون این شرایطی اتفاق نمیفته. اصل در زمین و تا زمانی که انسان هست بر ناامنی است، بر دشمنی است. لذا ما باید هوشیار باشیم، مواظب باشیم، مراقب باشیم. کسی که میدونه دشمن داره بی خیال نخواهد بود. نکته دوم، ولکم فی الارض مستقر و متاع الهین، زندگی شما در زمین زندگی محدود و مشخصی هست، تا مدتی مشخص هست و البته شما برخوردار خواهید بود از امکاناتی که در زمین وجود داره. برای شما در زمین استقراری هست، قرارگاهتون زمینه و از امکانات روی زمین هم برخوردار میشید. الهین، تا مدتی که مشخص شده. پس ما برای همیشه در این زمین نیستیم، ما یعنی هم انسان ها هم جنیان. سوم، قال، خدای متعال فرمود فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. در زمین زندگی میکنید و در زمین میمیرید و از زمین بیرون آورده میشوید، یعنی یک روز قیامتی اتفاق میفته و شما از قبرهاتون برمیخیزید و در مقابل درگاه الهی حاضر میشید و باید در مورد عمل کرده خودتون پاسخگو باشید. نتیجه عمل شما به شما منعکس خواهد شد. خب اینجا بخش مربوط به ماجرای آدم و حوا و ابلیس تمام میشه. از آیه 26 4 بار خطاب یا بنی آدم رو داریم. در این خطاب ها تجربه ای که از مواجهه ابلیس و حضرت آدم و حضرت حوا به دست آمد توسط خدای متعال برای همه بشریت بیان میشه، یعنی همون نکته به همه آدمیان گفته میشه. ای فرزندان آدم، مراقب باشید که ابلیس دشمن شماست، مواظب باشید شما دشمن دارید. اگر وسوسه این دشمن رو قبول بکنید گرفتار مشکل میشید، عیوبتون آشکار میشه، زندگی براتون جهنم میشه. و این نکته رو خدای متعال متذکر میشه که شما ابلیس و عیادی ابلیس رو نمیبینید. قبیله ابلیس وقتی میان برای اینکه شما رو گمراه بکنند مشاهده نمیشن، یه جوری شما رو وسوسه میکنن که اونها رو نمیبینید. بنابراین مراقبت بکنید. اگر لبیک گفتید به ابلیس و شیاطین، یعنی ولایت اونها رو پذیرفتید، ریاست اونها رو پذیرفتید، لذا خیلی مواظب باشید. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. این اولین خطاب هست از این 4 خطابی که گفتیم اینجا پشت سر هم اومده. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم. ببینید اون بحث قبلی مربوط به حضرت آدم و حوا بود، حالا نتایج اون اینجا خطاب به کل انسان‌ها گفته میشه. یا بنی آدم خطابش مثل اینه که بگه یا ایها الناس. خطاب‌های قرآن خب متفاوته، گاهی خطاب‌ها به همه انسان‌ها هست، گاهی فقط به مؤمنینه، گاهی به اهل کتاب مسیحیان یا یهودیان هست، گاهی خطاب به یک پیامبر خاص هست مثلا میگه یا نوح و از این قبیل. به هر حال خطابات متنوعه. ای فرزندان آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. در این آیه از 2 لباس صحبت شده. لباس 2 نوعه. یه نوع لباس همین لباس ظاهریه که ما می پوشیم. این لباس ظاهری 2 جنبه داره. یک جنبش جنبه زیباییه، یعنی انسان لباس که می پوشه این به زیبایی انسان می تونه کمک بکنه. جنبه دوم لباس اینه که لباس انسان رو از گرما سرما نجات می ده و بخش هایی از بدنمون رو که نمیخواهیم دیگران ببینند میپوشونه، عیوب ما رو میپوشونه. یک لباس دومی داریم که اون لباس باطنیه. اون لباس باطنی محافظت از روح ما میکنه، محافظت از نفس ما میکنه. اگر کسی به لباس تقوا که لباس باطن هست مجهز شد، میتونه در برابر وسوسه شیاطین مقاومت بکنه، چون این کسی فریب شیطان ها رو نمیخوره. لذا در این آیه از این 2 نوع لباس صحبت شده و خدای متعال توجه میده انسان ها رو که این لباس ها مورد نیازتون هست، سعی کنید آراسته بشید به لباس ظاهری و باطنی که مهمترین ابزارهای حفاظتی و امنیتی هست که خدای متعال به انسانها داده است. اینها لطف خدا هست، نعمت خدا هست. لذا تعبیر میکنه که قد انزلنا علیکم، ما نازل کرده ایم بر شما یک لباسی رو که میپوشاند شرمگاهتون رو، اون بخشی که مربوط به جنسیت انسان هست. علاوه بر این و ریشا لباسی رو که مایه زینت شما هست. بعد می‌فرماید و لباس دوم که لباس تقوا هست، اون رو هم خدای متعال از طریق پیامبران خودش در اختیار شما قرار داده و از طریق معرفی دوستان و دشمنان شما به شما. و لباس تقوا ذالک خیرون، این لباس دوم لباس تقوا هست. در مقایسه بین لباس ظاهری و لباس باطنی که ما به این دومی میگیم لباس تقوا، بدانید که لباس تقوا از همه لباس ها بهتر است، اساسا قابل مقایسه نیست با هم این دو نوع لباس. ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون، این مطلب از نشانه های خدا هست، باشد که انسان ها پند بگیرند. یعنی اگر تأمل کنید، تدبر کنید، متوجه میشید که همه نعمت هایی که در اختیار شما قرار گرفته، اینها به خدای متعال برمیگرده. در قرآن کریم از لباس جاهای دیگه هم صحبت شده، مثلا در مورد زن و شوهر میگه که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی زوجین هر کدوم از همدیگر حفاظت میکنن، محرم اسرار هم هستند، محرم عیوب هم دیگه هستند. اما خطاب دوم، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون. خب نکته اول چی بود؟ خطاب اول چی بود؟ این بود که خدای متعال دو نوع لباس که برای صیانت از شما و حفاظت از شما و امنیت شما لازم بوده در اختیار شما قرار داده، یکی لباس ظاهری، دوم لباس تقوا. و لباس تقوا مهمتره. حالا نکته دوم اینه که خدای متعال انسانها رو، همه انسانها رو بهشون این آگاهی رو میده که مواظب باشید که شیطان میخواد برنامه ریزی کنه برای اینکه این دو لباس رو از شما بگیره، هم لباس ظاهر رو ازتون بگیره و شما رو تشویق بکنه به عریان حرکت کردن، و هم لباس باطن و لباس تقوا رو از شما بگیره. و البته شیطان وقتی موفق میشه که لباس ظاهر رو از شما بگیره که لباس باطن رو و لباس تقوا رو قبلش از شما گرفته باشه، چون تا زمانی که ما مجهز و آراسته باشیم به لباس تقوا، شیطان در ما نمیتونه نفوذ بکنه، شیطان بر ما ولایت نخواهد داشت. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم، لا یفتننکم الشیطان، مواظب باشید مبادا فریب دهد شما را شیطان، کما اخرج ابویکم من الجنه، چنان که بیرون کرد پدر و مادر شما را از بهشت. اشاره داره به ماجرای حضرت آدم و حوا که در جلسه قبل بحثش مطرح شد. ینزع عنهما لباسهما، خب این چیکار کرد؟ میگه که هر دو لباس رو از تن اونها کند، در حالی که ینزع میکند از تن اونها جامه هاشون رو. چرا؟ لیریهما سوآتهما، تا نشون بده به آنان عیوبشون رو، شرمگاهشون رو، اون جاهایی رو که دوست ندارن، اون چیزهایی رو که دوست ندارن دیگران ببینن. پس شیطان آبروی انسان رو میبره، حیثیت انسان رو لکه‌دار میکنه و هر دو لباس رو هم میخواد از انسانها بگیره، اول لباس تقوا، بعد لباس ظاهر. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. خب ممکنه کسی بگه که باشه، چشم، ما اگه شیطان رو دیدیم و شیطان سراغ ما اومد که لباسمون رو ازمون بکنه و جدا کنه، در برابرش مقاومت میکنیم. خدای متعال برای ما روشنگری میکنه که انهو، همانا شیطان، یراکم، میبیند شما را، هو خود اون شیطان و قبیلهو و گروهش. قبیل، قبیله، اینا هم ریشه هستن دیگه، قبیله رو هم قبیله میگن چون همه به یک ریشه برمیگردن. هم خود شیطان شما رو میبینه، هم قبیلهش شما رو میبینن، گروهش، پیروانش، شیاطین شما رو میبینن. من حیث لا ترونهم، منتها چطوری شما رو میبینن، از کجا شما رو میبینن؟ از جایی که شما اونها رو نمیبینید. یعنی مشکل انسان اینه که با یه دشمنی مواجهه که این دشمن نامرئیه، به چشم نمیاد. خب خیلی خطرناک میشه دیگه وقت دشمن ما رو به روی ما هست. مثل جنگ سخت و نرمه دیگه. جنگ سخت چرا آسون تر از جنگ نرمه؟ به خاطر این که در جنگ سخت که جنگ نظامی هست، مثل دفاع مقدس 8 ساله خود ما مثلا، دشمن روبروی معلومه. ببینید جنگ بدر و احد و اینها رو در نظر بگیرید، خیلی روشن بود تکلیف. دشمن در مقابل وایستاده، اسلحه داره، میخواد با ما بجنگه. اما جنگ نرم خیلی سخته، چون شما دشمن رو نمیبینید. دشمن در لباس دوست به شما نزدیک میشه. ابلیس وقتی آمد سراغ آدم و حوا، به عنوان یه دوست شروع کرد، قسم خورد، خیرخواهی کرد، گفت من خیرخواه شما هستم، من میخوام شما جاودانه بشید. این که خدا نهیتون کرد که به این شجره نزدیک نشید، منظورش این بوده که یعنی نمیخواد شما مثل ملائکه بشید، نمیخواد شما جاودانه بشید. ولی خب ایرادی نداره شما از این درخت میل کنید تا جاودانه بشید. انهو، مشکلش اینه که انهو، همانا ابلیس، یراکم، میبیند شما را، هو خود ابلیس و قبیله و گروهش، من حیث لا ترونهم، از جایی که شما اونها رو نمیتونید ببینید و نمیبینیدشون. خب چون نمیبینید فریبشون رو میخورید. وقت انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. این سنت ما هست که ما قرار دادیم شیطانها را سرپرست، دوست و یاور برای کسانی که ایمان نمی آورند. یعنی اینم از دست خدا در نرفته. خدا چون شما انسانها رو و جنیان رو به عنوان موجودات مختار آفریده، سر دو راهی ها میتونید هر کدوم از راه ها رو خواستید برید. یعنی خودتون تصمیم میگیرید، خودتون بررسی میکنید و با محرک های انگیزشی و معرفتی خودتون هست که تصمیم میگیرید. اگر مسیر شیطان رو انتخاب کردید، شیطان میشه سرپرست شما. اگر مسیر خدا رو انتخاب کردید، خدا میشه سرپرست شما. و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا عليها آباءنا. حالا نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این میشه که فرد میاد مسجد الحرام، بعد بدون لباس میخواد که کعبه رو طواف بکنه. پیامبر خدا میگه که این کار مشروع نیست، این کار شیطانیه. اونا میگن که نخیر، پدران ما اینطوری عمل میکردن. یعنی به جای اینکه سخن رسول خدا رو گوش بکنن، استناد میکنن به پدران خودشون و بالاتر از اون میگن اصلا این دستور خداست. یعنی کاری که شیطان به اینها گفته بکنید، این کار رو به خدا نسبت میدن، در حالی که خدا که امر به فحشا نمیکنه. خدا به ما نمیگه که لباستون رو کنار بگذارید، برعکس سفارش خدای متعال اینه که لباستون رو بپوشید، محکم بچسبید به لباستون. تازه نه فقط لباس ظاهر، بلکه لباس باطن و لباس تقوا. و اضافه علو فاحشتن، وقتی که مرتکب کارهای زشت میشن، از جمله همین برهنه طواف کردن، و پیامبر به اینها میگه که این کار حرامه، ممنوعه، نباید چنین کنید، قالو، اینها چه میگویند؟ میگویند وجدنا علیها آباءنا، ما تا جایی که به خاطر میاریم پدران ما هم همین کار رو میکردند، ما یافته ایم بر این روش و سنت پدرانمون رو، و اصلا خدا دستور داده که ما اینطوری طواف کنیم، و الله امرنا بها، و خدا فرمان داده است ما را به این اقدام فاحش، یعنی همین کار زشت بدون لباس طواف کردن. قل، ای پیامبر، به اینها بگو ان الله لا یأمر بالفحشاء، حقیقتا خدا به کار زشت امر نمی کند. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا به خدا چیزی رو نسبت میدید که نمیدانید؟ چرا از روی نادانی حرفی رو میزنید که درست نیست؟ چرا از روی نادانی به خدا نسبتی میدید که نارواست؟ قل، ای پیامبر، به اینها بگو امر ربی بالقسط، رب من، پروردگار من، مرا به قسط و عدل فرمان داده است. پس نه تنها خدا به فحشا دستور نمیده، بلکه خدا به کارهای خوب دستور میده که شاخص این کارهای خوب عدالت، قسطه. اگر جایی عفت باشه، شجاعت باشه، بصیرت باشه، اونجا عدالت وجود داره. وقتی ما میگیم یه فردی عادله که از نظر قوه شهویه عادل باشه، ببخشید عفیف باشه، پاکدامن باشه، یعنی اهل لباس تقوا و لباس ظاهری باشه، از نظر قوه غضبیه شجاع باشه، نه در رند خوب، و از نظر قوه واهمه میگیم اهل بصیرت و حکمت باشه، نه فریبکاری. عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت نتیجه میدهد عدالت را. قل امر ربی بالقسط، ای پیامبر، به اینها بگو که پروردگار من مرا به قسط فرمان داده است. اگر عمل به قسط بکنیم لازمش چیه؟ لازمش اینه که لباس تقوا و لباس ظاهری هر دوتا رو به راه باشه، عفیف باشیم، شجاع باشیم، حکیم باشیم. و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، خب بگو که خدا فرمان داده است که من به شما بگویم که اقامه بکنید تمام وجود خودتون رو، عند کل مسجد، هرگاه که میخواهید عبادت بکنید. مسجد اینجا کنایه از نمازه، کنایه از زمان نمازه. و اقیم و وجوهکم، برپا بدارید روی خودتون رو. وجوه، وجه اینجا به معنای تمام وجوده، تمام هستی انسان هست، یعنی با تمام وجود خودتون به هنگام هر نمازی به خدا توجه بکنید. ودعوه مخلصین له الدین، خدا رو مناجات بکنید و بخوانید مخلصین له الدین، در حالی که خالص کردید برای خدا دینتون رو. پس یک، خدا دستور به قسط داده. دو، خدا دستور داده که ما روی کردمون به او باشه، توجهمون به او باشه، اهل عبادت باشیم، اهل راز و نیاز باشیم. و سوم، دستور داده که ما مخلص باشیم، خالص کنیم خودمون رو و دین خودمون رو برای او اهل شرک نباشیم. سه تا دستور شد: امر به قسط، امر به نماز، امر به اخلاص. کما بدعکم تعودون، و حواستون به قیامت هم باشه، همونطوری که خدا شما رو در آغاز آفرید تعودون، همونجورم دوباره از قبرها شما رو مبعوث میکنه و زنده میکنه. خدایی که شما رو بار اول خلق کرد، برای این خدا آفرینش دوباره شما و زنده کردن دوباره شما کاری نداره. کما بدعکم تعودون. پس اگر میخواهید که شیطان بر شما غلبه نکنه، باید این سه تا کار رو، این سه تا محور رو در پیش بگیرید: قسط، داشتن رویکرد الهی در عبادت هاتون، و سوم اخلاص در دین و توحید خالص، موحد خالص باشید. فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله، انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. خب چی شد حالا؟ نتیجه چی شد؟ علارغم همه این سفارشاتی که خدای متعال به بنی آدم داره و دشمن رو بهشون معرفی میکنه، ویژگی های دشمن رو بهشون میگه، باز هم انسان ها دو گروه میشن. یه عده مسیر الهی رو انتخاب میکنن که اهل هدایت هند، از مبدأ تا مقصد، از دنیا تا آخرت، و دسته دوم متاسفانه کسانی هستند که فریب شیطان رو میخورن و اینها اهل ضلالت هند. اینها راه رو گم میکنن، بیراهه میروند. فریقا هدا، با همه این اوصاف گروهی که در مسیر هدایت قرار گرفتن، خدا اینها رو هدایت کرد. و فریقا حق علیهم الضلاله، اما اون گروه دیگری که در مسیر تبعیت از ابلیس و شیاطین قرار گرفتن، کیفر اونها چی شد؟ این شد که همون گرفتار ضلالت شدند. و گروه دیگر حق علیهم الضلاله، بر اونها گمراهی سزاوار شد. چرا؟ انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، به خاطر اینکه اونها خودشون شیطان ها رو به عنوان دوست و یاور و سرپرست خودشون انتخاب کردن به جای خدا. یعنی به جای اینکه خدا رو ولی خودشون انتخاب کنن، شیاطین رو به عنوان ولی خودشون انتخاب کردن. خب این انتخاب خودشون بوده دیگه. و یحسبون انهم مهتدون. عجیب اینه که با این انتخابی که کردن میپندارند که آنان راه یافتند. یعنی اگرم بهشون بگید که شما گمراهید، قبول نمی کنن، میگن نه شما گمراهید، ما راه رو درست میریم. اینه که حرف پیامبر رو دیگه قبول نمی کنن، حرف قرآن رو قبول نمی کنن، حرف رهبران الهی رو قبول نمی کنن. پیامبر اینها رو دعوت میکنه به توحید، اینها میگن مسیر شرک خود ما درسته. پیامبر اینها رو دعوت میکنه به عدل و قسط و اخلاص در دین و عبادت خدا، اینها گرفتار بت‌ها و شرک ورزی هستند. پیامبر به اینها میگه که با لباس طواف کنید، اونها میگن نه ما پدرانمون بدون لباس طواف میکردن. حالا یه عده اینجوری بودن البته، و اصلا این دستور خدا هست، یعنی یک مطالب نادرستی رو به خدای متعال نسبت میدن. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما اهل تقوا باشیم. لباس و تقوا ذالک خیرون، این از فرازهای راهبردی قرآن کریم هست. خدایا به ما عنایت بفرما، هم لباس ظاهری عفت، حجاب، حیا، هم لباس باطنی تقوا، ملکه وجودی ما بشه. خدایا توفیق عنایت بفرما دشمنانمون، مخصوصا دشمنان پنهانی، شیاطین، چه از نوع انسانها، چه از نوع جنیان، چه از نوع افراد، چه از نوع دولتها، نظام سلطه، اینها رو بشناسیم و با اونها مقابله بکنیم، در برابر اونها اهل صبر و تقوا باشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل عدل و قسط و اخلاص در دین باشیم، اهل هدایت باشیم. خدایا به کمک تو نیاز داریم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خودت ما رو کمک بکن تا تو رو بهتر بشناسیم، از تو اطاعت بکنیم، با تو راز و نیاز کنیم و تو رو عبادت بکنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.